ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ماردین ترکیه 10 نفر کشته و مجروح شدند. کلینتون و ترامپ در انتخابات درون حزبی در 6 ایالت آمریکا پیروز شدند. و ایران خواستار محرمانه ماندن اطلاعات ارائه شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویای کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل اداره پلیس در یکی از محله‌های شهر کردنشین ماردین ترکیه 10 نفر کشته و زخمی شدند. بر پایه برخی گزارش‌ها دقایقی پس از انفجار بین مهاجمان و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه روی داد. تعداد کشته شدگان 3 نفر اعلام شده و نیروهای امنیتی و 10 آمبولانس به منطقه اعزام شدند. بر پایه گزارش‌های اولیه ساختمان اداره پلیس به شدت آسیب دیده است. روز سه‌شنبه هم انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در استانبول 11 کشته و 36 زخمی بر جای گذاشت. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول عملیات خرابکارانه در آن کشور معرفی می‌کند، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات 2 روز اخیر را بر عهده نگرفته است. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات درون حزبی در 6 ایالت آمریکا پیروز شدند. بر اساس آخرین نتایج منتشر شده، خانم کلینتون توانست رقیبش برنی سندرز را در ایالت‌های کالیفرنیا، نیوجرسی، نیومکزیکو و داکوتای جنوبی شکست دهد. آقای سندرز در 2 ایالت داکوتای شمالی و مونتانا به پیروزی رسید. دونالد ترامپ هم که بدون رقیب در انتخابات درون حزبی روز سه‌شنبه شرکت کرده بود، آرای 5 ایالت آمریکا را کسب کرد. در ماه میلادی جاری کنگره‌های دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برای تعیین نامزد رسمی هر دو حزب در انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. تاکنون هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ آرای کافی نمایندگان حزبی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به دست آوردند. ایران خواستار محرمانه ماندن اطلاعاتی شد که از طرف مقامات تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه می‌شود. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس تأکید کرده است که علاوه بر موافقت‌نامه جامعه پادمان‌ها و ماده 5 پروتکل الحاقی، در متن برجام نیز به این موضوع اشاره شده است. آقای نجفی که در نشست فصلی شورای حکام سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت به نظر ایران متن گزارش‌های مدیر کل آژانس درباره اجرای برجام هنوز هم می‌تواند با اجتناب از طرح برخی اطلاعات به گفته او غیر ضروری کوتاه شود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس روز گذشته درباره روند اجرای برجام گزارش خود را به اعضای شورای حکام ارائه داد و پایبندی ایران به مفاد آن را تایید کرد. محمد معزالدین معاون برنامه ریزی مناطق آزاد میگوید دولت محمود احمدی نژاد بین 400 تا 800 هزار نیروی کار اضافی وارد سیستم اداری کشور کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای معزالدین نوشته است که این عده دانشی نداشتند و سربار دولت شدند و باید با استفاده از مدیریت پیشرفته سر و سامان پیدا کنند. او ساختار مدیریتی ایران را قدیمی و فساد برانگیز خوانده و گفته است مهمترین اشکال این ساختار به وزارت علوم مربوط می شود که به گفته او بر اساس تعداد صندلی‌های خالی دانشجو می‌پذیرد، نه بر اساس نیاز بازار. پیش از این گزارش‌های درباره استخدام بیش از 420 هزار نفر بدون رعایت روند آگهی استخدام و برگزاری آزمون استخدام در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منتشر شده بود. و اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی اعلام کرد که دولت از اجرای حکم شلاق 17 کارگر اخراجی معدن طلایی آغدره در استان آذربایجان غربی متاسف است. حدود 3 هفته پیش 17 کارگر معدن آغدره به حکم دادگاه بین 30 تا 100 ضربه شلاق خوردند. این گروه از کارگران همچنین به جریمه نقدی و زندانی محکوم شده بودند که به گفته توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی حکم زندان آنان با عفو رهبر جمهوری اسلامی لغو شد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه یادداشت علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد شلاق زدن 17 کارگر معدن آغدره نظر دولت بوده است، افزود دولت از این موضوع متاسف است. پیشتر به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها، علی ربیعی حدود 2 هفته پس از اجرای احکام شلاق و انتشار گسترده خبر آن، با اشاره به عبارت اخلال در نظم عمومی که 17 کارگر اخراجی معدن آغدره به آن متهم شدند، نوشته بود این عبارت به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در بر بگیرد و و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، به توصیف وی کمکی به تقویت نظم عمومی نمی کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ضمن درخواست از دادستان کل ایران برای بازبینی پرونده این کارگران گفته بود که تلاش خواهد کرد از طریق مذاکره با مسئولان قوه قضاییه از این گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود. این در حالی است که دادگاهی در یزد در هفته جاری 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق را به اتهام اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن به زندان و شلاق تعلیقی محکوم کرده است. در این میان علی ربیعی اشاره نکرد که برای کارگران شلاق خورده چه اقدامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت خواهد گرفت. به پیش از این تنها مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه بی اطلاعی از اجرای حکم شلاق 17 کارگر نامیده شده برکنار کرده است. ابراز تأسف سخنگوی دولت از شلاق خوردن 17 کارگر معدن آقدره در شرایطی صورت گرفته که پیشتر نادر قاضی پور نماینده مجلس از ارومیه به خبرگزاری بسیج گفته بود که فرماندار تکاب بر اجرای این حکم اصرار داشته است و وزارت کشور را در این مورد مسئول دانسته بود. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران از شلاق خوردن کارگران می‌افزاید:
مسئله شلاق زدن دیگه از مناسبات کار و کارگر و کارفرما بیرون میره و برمیگرده مسئله این که مسئله شلاق شکنجه است و در واقع به طور قانونی در ایران شکنجه رو در مورد کارگران اعتصابی اعمال کردند. اگر این کار می‌خواست در جهان اتفاق بیفته، امروز که در فرانسه تنها 1000 کارگر در اعتصاب هستند، می‌بایستی همه اونها رو به شلاق بست. و این اظهار تأسف‌ها اشک تمساح ریختنه. چطور در کشوری که رئیس جمهورش ادعا می‌کنه که تحت تدبیر امید هست، نمی‌تونه مداخله بکنه برای اینکه جلوی اجرای چنین احکام قانون‌گذاری گرفته بشه؟ اگر نمی‌تونه بکنه، پس اصلا اسمش دولت نیست، بهتره که استعفا بده و بره به سر کار خودش. و اگر میتونه، چرا هیچ نوع اقدامی رو انجام نمیده؟ اظهار تأسف‌ها فقط وقتیه که با واکنش خشم‌آگین در واقع همه این مجامع دفاع از حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان روبرو شدن.
در این میان ایوب رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم بریتانیا، ابراز تأسف‌ها و آنچه انتقاد کمرنگ دولت مردان از شلاق زدن کارگران مینامد را کافی نمی‌داند.
این انتقادا در پی افشاگری‌هایی که در سطح بین‌المللی صورت گرفته دست و فشارهایی که به حکومت اومده انجام میگیره و هیچ گونه ارزشی به نظر من نداره. یعنی حکومتگران در ایران باید قبول کنن که مسئولیت دست جمعی هست و همه کسانی که همه مقاماتی که در قدرتن در رابطه با این مسئول هستند و نخستین در واقع انتقاد درست و انتقاد پایه‌ای این هستش که از پست خودشون استعفا بدن.
همزمان انتقادها از صدور احکام شلاق علیه کارگران ادامه دارد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت حقوق معلم و کارگر، 52 تشکل دانشجویی در ایران در بیانیه‌ای با سؤال برانگیز خواندن برخورد تند با کارگران معترض، خواستار محاکمه کسانی شدند که به گفته آنها با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شدند. تشکل‌های امضا کننده این بیانیه ضمن حمایت از مطالبات صنفی کارگران از دولت حسن روحانی خواستند که از کارگران شلاق خورده اعاده حیثیت و دلجویی کند. آنان همچنین از دولت خواستند برای جلوگیری از کشیده شدن اختلافات ناشی از روابط کار به محاکم قضایی، به رسمیت شناخته شدن اجتماع‌ها و اعتصاب‌ها و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری تلاش کند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و کانون شوراهای اسلامی کار کشور و همچنین کانون نویسندگان ایران به شلاق زدن 17 کارگر معدن آقدره اعتراض کردند. 4 تن از نمایندگان مجلس نیز از شلاق خوردن این کارگران انتقاد کردند. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که توکل حیدری، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، اعتراض‌ها را ادعا و جفسازی نامیده و انتقاد کنندگان از شلاق زدن 17 کارگر را متهم کرده که به گفته او از آن مردم و مقام‌های مسئول را مشوش کردند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دی ماه سال 92 مراسمی برای بزرگداشت شاعر عرب اهوازی ملا فاضل سکرانی برگزار شد. در آن مراسم که استاندار وقت خوزستان و شمار دیگری از مسئولان و مقام‌های استان حضور داشتند، شاعری به خواندن اشعاری پرداخت. اشعاری که شاعر حاضر در آن مراسم یعنی علی مطرودی انتخاب کرده و خواند، اشعاری با موضوع و محور هویت طلبانه عربی بود. اشعاری که در زبان عربی آنها را یزله می نامند و برای پایکوبی های عربی و مراسم سنتی و آیینی عرب منطقه کاربرد دارند. اشعار علی مطرودی به کام مقام های حاضر در آن مراسم و آیین خوش نیامد و همین موضوع باعث شد تا علی مطرودی بازداشت و به اداره اطلاعات شهر اهواز مرکز استان خوزستان منتقل شود. این شاعر و فعال فرهنگی اهل اهواز توانست با سپردن وثیقه که سند خانه مسکونیش بود موقتاً آزاد شود. اما داستان برای علی مطرودی ادامه داشت. فشارها و مزاحمت‌های گاه و بیگاه ماموران امنیتی و اطلاعاتی برای علی مطرودی و خانواده‌اش سبب شد تا او برای کاستن از حساسیت‌های موجود محل زندگی خود را به استان یزد منتقل کند. در حالی که علی مطرودی شاعر و فعال فرهنگی عرب اهل اهواز خانمان خود را به یزد انتقال داده بود، پرونده اتهاماتی او با عناوین اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در جریان بود. این شاعر و فعال فرهنگی در تمام مراحل دادرسی رسیدگی به اتهاماتش و صدور حکم غایب بود، اما بر اساس ابلاغیه‌ای که در اردیبهشت ماه سال 95 به دست او رسید، علی مطرودی غیاباً به یک سال حبس محکوم شده بود و در صورت معرفی نکردن خود برای اجرای حکم، وثیقه‌اش که خانه مسکونی او بود، ضبط می‌شد. از این رو علی مطرودی در واپسین روزهای اردیبهشت 95 برای پیگیری پرونده اتهاماتی خود به دادسرای انقلاب در شادگان مراجعه کرد. مراجعه آقای مطرودی به دادسرا با بازداشت بیدرنگ او همراه شد و او پس از بازداشت برای اجرای حکم حبس یک سالش به زندان شیبان اهواز که به زندان مجتمع حرفه آموزی اهواز معروف است انتقال یافت. علی مطرودی شاعر و فعال فرهنگی اهل اهواز با اینکه برخلاف قانون مجازات اسلامی نتوانست از حق اعتراض به حکم صادره و تجدید نظرخواهی استفاده کند، برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد.
با پایان برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری رسیدیم. فرصت دارم تا شماره های پیامکگیر رادیو فردا را اعلام کنم: 2048-799-599-800 پیامگیر ما رو هم که حتما دارید 0042-021-12-21-12 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.